أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم و تین و زیتون و طور سینین و هاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. عنایت دارید که محور سوره به جهت همون تأکیدی که در ابتدای آیه 4 حضرت رب العالمین می‌فرمان، محور سوره انسان است. چون گفتند و گفتند و گفتند و گفتند تا فرمودن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خب با این دید اگه نگاه کنیم که خداوند میخوان انسان رو اونطور که هست و با اون هویت اصیلی که در ذات خودش و در نظام هستی هست به ما معرفی کنند، خب مقدمه و مؤخرش رو تو همین زاویه میریم جلو، هر جور میخواید بگیرید، هم به معنای هم میوه و میوه زیتون و تین و هم اون نماد به اصطلاح طور سینین، به هر معنایی یکی از مظاهر الطاف الهی، و مکرم به معنای شهر امن خدا. ولی اگر اون آیه 4 را بازم دقت کنیم که محور انسانیت انسان است در اوج خودش، خب حالا همون نکاتی که اهل تفسیر گفتند رو میشه دروش موند که دارد ابعاد وجودی انسان رو میگه، کرش و تین به معنای اون روحیه‌ای که انسان میتونه کلیات رو داشته باشه در عین اینکه جزئیات رو دارد به نام زیتون، و این انسان استعدادهایی داره، استعدادهایی که میتونه زمین رو آسمانی کنه، تخیل، خیال، همینه دیگه. یعنی شما چیزی را در زمین حس میکنی ولی برمی افراش دمی کنید اون رو، تخیل از زمین بالاتره. فرمودن به معنای این که از عرض بدن این تخیلات شما که میاد بالاتر محسوسیست که الان حالت غیر مادی گرفته، از خیال ما غیر مادیه، اما از همین محسوسات شما یه دریا نگاه میکنی، دریا که یه چیز مادی است ولی در خیالتون یک صورتی دارید که این صورت از همین حس شما برخواسته است، اما دیگه بالاتر اومده است. مهم اون فضای کلی سوره است و که پس حضرت پروردگار دارن به ابعاد توانایی های انسان سوگند میخورند تا اینکه بگند که تو را توی نظامی با این نحوه خصوصیات آفریدیم و داریم باهات صحبت میکنیم. خب وقت بلد امین هم دیدید که فرمودن مقام قلب انسان، مقام قلبم خوبه، مقامی که انسان دیگه حقایق درش حفظ میشه، در خیال، در عین اینکه انسان صورت‌های غیر مادی داره، اما خیال میچرخونه، دادم یه خیالی میاد جای یه خیالی، ولی قلب شما اگر مستقر شد در ایمان به حضرت حق، خب دیگه یک حفاظتی براش هست، یه بلد امینی میتونه باشه. عمده اینه که این قسمت، این چهار تا قسم رو با همون بحثی که اون جلسه شد که وجه اشاراتی اون رو دنبال کنیم. جالبه که یکی از مفسرین کتاب خوبه همون جنابادی، سلطان علی شاه جنابادی، کتاب در کتاب بیان و سعاده، باز این چهار قسم را ببینید، مثلا از قول امام کاظم یه روایت میارن که رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمودند که ان الله تبارک و تعالی اختار من البلدان اربعه، پیامبر چهار شهر رو انتخاب کرده است. تین به معنای مدینه است، یعنی قسم میخوره به تین، حضرت رب العالمین قسم میخوره به مدینه. باز حالا همطور روش فکر کنید که آخه خداوند که خالق عالم است، با چه دیدی به این تین و زیتون و طور سینین قسم میخوره؟ آیا چی در منظر حضرت رب العالمین است؟ پیامبر میفرمان تین منظور مدینه است که محل و مأوای نبی است دیگه، مدینه تون نبی. زیتون بیت المقدس، محل و مأوای انبیاء الهی. طور سینین کوفه است، مولای من علی ابن ابی طالب. و بلد الامین هم مکه. باز یه روایت دیگه میخوام یه نتیجه بگیریم مهم، باز روایت تفسیر قومی میفرماد که خدا به تین قسم میخورد در مقام اشاره، تین یعنی رسول الله صلوات الله علیه. و زیتون اشاره به علی ابن ابی طالب علیه السلام. طور سینین اشاره به امام حسن علیه السلام. و بلد امین اشاره به حضرت امام حسین علیه السلام. عنایت بفرمایید چیزی که تو دل این روایات و این اشارات هست، عمده این که خداوند چه چیزی را جلوی ما میخواد بگذارد که بعد بفرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بالاخره این که از ظاهر سوره برمیاد که چهار تا قسم خورده است تا بفرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما اقلش میتونیم برای اینکه رو آیه چهار انشاءالله استفاده خوبی ببریم، این مقدمه را در رابطه با انسان بگیریم که خداوند در ابعادی که ابعاد شخصیت انسان است یا محل پروریدن انسان است قسم میخوره تا یه موضوع بسیار مهمی را با بشریت در میون بگذاره، و اون این که حقیقت آن است، لقد اینا ساده نیست، همطور ترجمه کنیم، حقیقت آن است که ما انسان را در احسن تقویم آفریدیم. شاید من بگم تمام مشکلات جهان امروز تو همین یک کلمه است که متوجه ابعاد قدسی و روحانی انسان نیستن. چرا؟ چون اون وجه انسان را میبینن که ثم رددناه اسفل سافلین. ماکیاول جملاتش بلدین، خیلی هم عجیبه، میگه انسانها عموما پست و دروغگو و فاسد و جنایتکارن. فرق هم بین خودش و بقیه نمیذاره دا. خب راست میگه یا دروغ میگه؟ اگه انسان فقط در بعده اسفل سافل نست، تعبیر علامه طباطبایی را که اینیم فرمود که نمیگه ثم رددناها اسفل، میگه اسفل سافلین، یعنی محلی که مربوط به پسترین انسان هاست در پایین ترین درجه عذاب. خب مشکل بشر همیشه همین بوده رفقا، که نمیفهمد که یوسفی در میان این چاه هست. چاه ها میبینه اما یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ هست. فکر میکنین جهان مدرن چه شد که کی باورش میمد؟ خداشون بنده خدا از خود ژان پل سارت، نه راسله، راسل میگه، بتران راسل جمله خودشه، میگه ما در قرن 19 اوایل قرن 19 فکر کردیم اون بهشتی که پیامبرا وعده دادند را داریم درست میکنیم. خب واقعا هم شما اوایل قرن 19 قبل از جنگ جهانی اول و دوم که حالا جدا، میگه بعد اواخر قرن 20 قرن اواخر قرن 19 هم اوایل قرن 20 دیدیم اون جهنمی که پیغمبرا میگن درست کردیم. یه جمله خیلی خوبی داره، میگه به جهت آن که برای استفاده از تکنیک یک خردی میخواست که ما نداشتیم، لایکس اصلا خدا و پیغمبر اینا رو قبول نداره، ولی تا اینجا اومده است که چون اون خردی که نیاز بود تا در این جامعه زندگی کنیم نداشتیم. قضیه چیه؟ قضیه همون باز ماکیاوله. جهان امروز رفقا تقریبا تمام دنیا در این مشکلن، تمام دنیا که میگم، که بشر رو در حد اسفل سافلین میبینن و براش برنامه میریزن و موفق هم میشن. یعنی برنامه میریزد که چی؟ همین اصلا این جریان مد چی شد درست شد؟ میگه انسان ها اینقدر احمقند که هر چیزی را که بهشون بدی اگر توهماتشون رو زیادتر کنی بهترش رو میخواد. پدیده یه مد میدونی که یه پدیده 70-80 ساله هست، عکسش بود اگه قدیما یادتون باشه، مثلا همون شرکت زیمنس اینا، مثلا یه ماشین که میساختن همزم نمیشه استفاده کرد. ما تو این قسمت های مدارس فنی آموزش پرورش ماشینایی داریم که از شرکت زیمنس آلمان زمان رضاخان خریده شده، هنوز کار ازش میاد. قبلا عکس این بود که بشر که نمیخواست یه چیزی بسازه که فرداش یه چیز دیگه بسازه. بعد اینا به این نتیجه رسید، همین جریان یک بار مصرف، میدونید که این پشتش یه فکری خوابیده است، فکر این که انسانها احمق تر از آنن که بخواهند چیزی که دارن برای خودشان حفظ کنن. میشه برایشون چیز جدید آورد به هر دلیلی. اون درز من اینجاست که این آیه لقد خلقنا الانسان، یه مسئله بسیار مهمی که جریان این هرتزل بنیانگذار به یه معنا تئوری اسرائیل است، اینا اصلا چی تو شد که اومدن و به این صحنه افتادن و رسانه‌ها رو دست گرفتن. اگه یه کتابی هست حالا دیگه بعید است گیردون بیاد، دنیا بازیچه یهود، اون روزا یک سال زندانی داشت هر کی این کتاب رو داشت. این کتاب زحمت خیلی زیادی کشته بود، بعدن بهتر از اون نوشتن، اما اون که تقریبا 90% رسانه‌های دنیا دست یهود بود. چرا؟ برای اینکه یهود میدونست انسان‌ها احمقند، پس بنابراین میشد با حماقت انسان‌ها را به هر خریتی دوچار کرد. یه چیزا نخونده بود، همه حرفم اینجاست که یه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میاد و به جای این که افکار عمومی را در اختیار بگیرن اونا، وجدان عمومی را خطاب قرار میده و همه چی عوض شد. جمله کیسینجر را دارین دیگه، میگه زلزله شد با اومدن انقلاب اسلامی. این یه جریانی است، از همین قرآن در اومده از این چیزا. ببینین شما راست دو بود داریم هممون، یه بود افکار عمومی تبلیغ میکنند، بعد همین تبلیغ هم از خره که خدامون هم گرفتارشیم. اما آخه ما یه چیز دیگه هم داریم به نام وجدان عمومی. اسلام و پیامبرا و اولیاء الهی کدوم قسمت را مورد خطاب قرار میدن؟ وجدان عموره. اینا نخونده بودن دیروز. یعنی شما صحنه دیروز 22 بهمن 1400 هم کی باورش میمد؟ این همه این مردم چرا همچی میکنن به خودشون؟ از اون بر غور میزنند و میگن عجب کاری کردن، از اون بلند میشن یه حماسه میآفرینن. ای کاش بی بی سی را گوش داده بودی. خدا میدونه سنکوب کرده بود. حالا دیگه که نشده است که همزم تو تلگرام بریم ببینی. بی بی سی که اگه 6 نفر یه گوشه غور بزنن 6 بار میگه نطق نکشید از دیروز. نطق اونا که یعنی بی بی سی میدونی لیدر همه این آسا. من همیشه بی بی سی را گوش میدم برای اینکه همه بستا رسانه ها تقریبا دستم بیام. امروز عمدن با دقت میخواستم دنبال کنم. چیزی دیگه میخوام بگم، بحثا ببرین خیلی بالاتر. اما اینا اینقدر خفقان گرفته بودن که حتی یک کلمه هم نتونستن بگن. فقط تونستن بگن آقای رئیسی تو نماز جمعه، قبل از نماز جمعه آقا صحبت کردن که مثلا ما گرفتار مثلا وین نیستیم، ما مثلا با ایران و خوزستان. اما این که مردم اومدن، این مردم میگم 6 نفر میان یه گوشه 10 بار میگه 6 نفر نبودن این آدم ها. یه چیزی اگه از من بپرسین یه شکست عجیبی دارن میخورن و اون اینه که اینا حساب وجدان عمومی را نمی کردن. چرا؟ چون آیه 4 سوره تین را بلد نبودن. این آیه 4 سوره تین یعنی امید همه پیامبران، همه اولیای الهی و رهبر انقلاب با جهاد تبیین. جهاد تبیین یعنی همین. شما بدانید که انسانها یک بنیان الهی دارن. نگاه نکنین که ثم رددناه اسفل سافلین، اونم هست، اما اینم هست آخه. وجدان عمومی یعنی آقا این مردم یه وجدان قدسی معنوی دارن. کاری به مردم ما هم نداره، با تمام دنیا اینجوره. ما وجدان عمومی مردم رو مورد خطاب قرار بدیم، همینه که میبینید بعد از 40 و چند سال دیگه اینا امید داشتن که دیگه مردم با این تنگناوا، این فشارا که اصلا باور کدومتون باورتون میمد که یه روز سیب زمینی این قیمت بشه؟ اصلا سنکوب میکردیم اگه میگفتیم اگه میشه شد، حالا هم درست میشد انشاءالله، اون بحث دومه. ولی خب اینا حساب میکردن همه این کارا رو که بکنن دیگه تمامه، خداشون میگفتن. من میخوام یه چیز دیگه از این آیه یادگیری. ما که نمیخوایم فقط بحث سیاسی جزئی بکنیم که آدم ها، شما یه بود الهی قدسی احسن تقویم دارید و بقیه هم با این دید نگاه کنید، بقیه هم با این دید نگاه کنید. نبینید که به ظاهر ان عصبانی است یه قر میزنه. دیدین همین نام که بعضی هاشون عصبانند که هر تو هر شهرستان یکی از نام گفت تو منطقه ما کسانی بودن که اصلا اینا ابدا کاری به این کارو نداشتن، حالا بعد چی 42-43 سال بلند شدن اومدن. از که چرا اومدی آقا؟ تو که وضعیت بدتر شو، ماشین داشتی حالا موتور داری. ولی نه، یه چی آخه چی کار کنم؟ یه بگم بد نیست، یه در سیره امیرالمومنین هست که یکی از این رئیسای قبیله این قلدری کرد، بعد حضرت فرمودن برید بیاردش. شرطه ها میدونین که شرطه ها این حزب اللهیایی بودن که با امیرالمومنین یه شرط گذاشته بودن که هر چی تو میگی ما میشنویم، ما رسیدیم که تو حق شما قول بده ما رو شفیع باشی و بری بهش. یه تیپای اینجوری بودن دیگه که حضرت میفرمان، حالا تعبیرش مفصله. آقا امیرالمومنین فرمودن برید بیاردش. حالا رئیس قبیله این شورتای بی ترمز کوتاه نمیان که، گفت بریم دو سه تا. آقا رئیس قبیله بعد میام اینا، نه بریم. آقا اوبردندش عصبانی جلو امیرالمومنین، گفت چی کار کنم دست تو، باید مخالفت کنم برم پیش معاویه میشه مغز جهنم، بیام پیش تو ببین چطوری ما را سبک کردی. حضرت فرمودن به خاطر این عقیدت خطا ده بخشیدن برگرد. حالا به جال اینجوری انقلاب اسلامی مردم نمیدن دسته چی کار کنم، از اون ورد وجدانشون نمیتونه دخل ازش دست برداره، از اون ورد با هزار مشکل روبرو، از مدیریت بی خود ضد انقلاب قبل از انقلاب که هنوز فکر کنم وارث فرح و شاه هند. ما هنو بعضی مسئولامون دیدیم که انه این مسئول، یکی از این مسئولان نوشته بود که وقتی حساب کردم بعضی مدیرها 70 میلیون حقوق میگرفتن، تو فیششون 20 میلیون بوده. از اما دور قضیه که اینا کجا بودن، اینا ما از این شلختگی ها بگیرم، بقیه شلختگی هم بگیر، شلختگی های خود من هم بگیر، کاری هم میخوام درس و بحث بدم، نصفی بحث ها رو یادم میره نصفش هم غلط میگم، حالا همینیم دیگه. وقت با این همه میبینی که انگار یه چیزی دیگه هم این وسط هست. این لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ها، باز نگاه کنید وقت ثم رددناه اسفل سافلین یه معنای دیگه میده، داره میگه ما که از اون بنیان الهیش محرومش نکردیم، منقطعش نکردیم، در عین این که آنجاست آوردیمش اینجا، پس بنابراین اون وجه قدسیشو براش حفظ کردیم. روی این قضیه من نظرم از خود فرهنگ عرفای ما خیلی خوب این بحث انسان را میگن. من امشب میخوام خیلی تأکید کنم روی این انسان تا انشاءالله خدا توفیق بده رو آیه 6 و 7 خیلی نتیجه میتونیم بگیریم. دیدین دیگه به قول امیرالمومنین اون شعر مشهورشون، اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر، یعنی انسان چرا تو خودتا کم گرفتی، پس به صورت عالم اصغر تویی، پس به معنا عالم اکبر تویی، تو از عالم اصغر بله با یک کنون سیر میشی، با یک کنون خورده قصد میشی. این جناب مولوی نمیدونین یا نه، این مثنوی داستان مفصلی دارد، مثنوی نمیخوام واردش بشم، این 37 شعر اول همه مثنوی است و راجب انسان هم هست که حسام الدین چلفی میگه ما همه جمع شدیم دور هم که به جناب مولوی گفتم بالاخره آید آقا شروع کنی این چه بگو گفت همین که جمع شدیم دیدیم از بسلات خودش هم یه کیسه ای چی میدونم یه دستمال داشت وا کرد و این 37-8 شعر را قبلا گفته بوده است، بعدش دیگه قوقا میکنه. و حالا من این تکه اولش هم میخونم ببینین، میگه بشنو از نی چون شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند. یعنی نی اومده است تو این دنیا اسفل سافلین، اما داره قصه چیا میگه؟ که از نیستان، نیستان به قول عرفا همون مقام جمع، به قول این آیه قرآن مقام احسن تقویم، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیدن. همه شما که اینجا نشستین سر چی نشستین؟ که از نیستان بریدن دیدون خواهم برگردی. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. ما که نیمدیم زمینی بشیم، ما آسمانی، ما فی احسن تقویمیم، یه جوری با هم دیگه و با خودمون رفتار کنیم که متوجه باشیم هر کسی کو دورمان از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. مطمئن باشید تمام مثنوی سر همین یک کلمه گفته که میخواد بگه که آدما شما یه اصلی دارید، هر کسی کو دورمان از اصل خیش، دنبال اینه که برگردد به اون مقام اصلی خودش. خب حالا باید ما با سخن خداوند رو این موضوع فکر کنیم. به قول حالا باز میگه بلدین دیگه، گر نور عشق حق به دل و جانت افتاد، والله که از آفتاب فلک خوب تر شوید. برای اینکه میشناسید، این خیلی عجیبه که ما حقیقت را میشناسیم، ما ز فلک بوده ایم، ما که مال این دنیا نیستیم، ما اون دنیا بودیم، در کنار فرشتگان و بالاتر از فرشتگان بوده ایم. با این مقدمه خواستم این نتیجه رو بگیریم که همین خوب همین فرمایش حضرت آقا خیلی دست ما را پر کرده است. جهاد تبیین فرقش با تبلیغات دشمن اینجاست. خب دشمن مجبور است دروغ بگه، آخرش که چی؟ ببینید به قول خودشون سالها دروغ گفتن، خب بعد نتیجه نگرفتن از دروغهاشون. اینا چه امیدایی داشتن؟ اینا فکر میکردن که اگه رسانه دستشون است، دارم هرتسلا میگم، این فکر میکرد که حالا که رسانه های دنیا که پیش اومده بود، اینا نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود، در اینا دیدن این رادیو دارن، میتونن بعد یواشه هاش رشدش بدن، گفتن میام افکار مردم رو دست میگیریم. اینا نخونده بودن که مردم آخه فقط در حد افکار عمومی که نیستن، در وجدان عمومی هم اینها بنیان دارن. این بود که اینا با هزار امید اومدن، خودشون هم میگن انقلاب اسلامی که اومد، جریان فلسطین، خب میدونین که با انقلاب اسلامی که اومد به کل ورق برگشت، حتی حاضر شدن که دو تا کشور بشه. بعد دیدیم که حضرت آقا یا امام فرمودن نه، از بحر تا نهر، یعنی ما کل فلسطین مال فلسطینی هست، هر که هست، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسلمان. این حضور همه اونچه که دشمنان شما بله 100 سال به نظرم 70-80 سال اینا یه امیدی داشتن. انقلاب اسلامی با فرهنگ قرآنیش اومده است اینا از بین ببره، که نه لقد ببینید دوباره، یعنی آدم ها کوتاه نیاید. شما اون حقانیتی که به روش اسلامی مطمئنید، حقانیت حساب با تنگ نظری یا اینا نبا، اون حقانیتی که به روش اسلامی میدونین حقانیته، این را ارائه بدید، تبیین کنید، پاشم واسید، کوتام نیاد. مطمئن باشید که نظام جهانی دیگه نمیتونه با امید به ابعاد پست انسانی خود را ادامه بده. ببینید یه آیه داریم، یه سوره کوچولو میخونیم، چقدر عجیبه که داره میگه انسان در میدان احسن تقویم تا اسفل سافلین باید خودش را دریابد. شما بنا دارین آدما بد نباشن، میل بدی نداشته باشن، یا بنا دارین در گذرگاه بین بدی یا خوبی خودشون را پیدا کنن؟ اگه فقط خوب باشن، اینا که فرشتن، آدم نیستن. اگر هم فقط بد باشن که نمیدونم کی میشه، هم چیزی نیست، شیطان هم اینطور نیست، شیطان هم خودش تصمیم گرفته است بد بشه. حالا میشه بله بگم مجسمه کامل بدی شیطان است، ولی شما آدمها را کدوم میدونین؟ در گذرگاه بین احسن تقویم و اسفل سافلین. خب حالا اگه ما با این دید وارد این میدان بشیم حتما پیروزیم، ولی اگر بیام شیخ بازی دراریم که اگه یه خورده یارو بدس بگم لعنت الله علیه برو گم شو، خب تو، من یه بار دیگه یه لغت تندی گفتم دیگه نمیگم، یه صلوات بفرست. هرچی هست خیلی حماقته، اگه انتظار داشته باشیم که آدما بد نباشن اماقت است. اما اگر شما به لطف الهی متوجه باشین انسان‌ها در بین گذرگاه بدی یا خوبی باید خوبی خودشون رو انتخاب کنن. خوبا کیان؟ اونایی که فالهمها فجورها و تقواها. حال انتخاب میکنه، یعنی اگر که بدی ها نباشه تو خود حضرت رب العالمین، الهمها این ها به نفس میخوره و نفس و مصواها، میفرماد سوگند به هر انسانی که ما بر او الهام کردیم هم بدیاش رو هم خوبیاش رو، یعنی میشناسد بدی و خوبی را و بعدم طوری خلقش کردیم که در اسفل سافلین خودش رو حاضر ببینه. حالا باید انتخاب کنید انسان بزرگ کدومه؟ اونیه که بد ماندن بد است ولی در بدی خوب شدن خوبی است. این بحثه. یادم شهید مطهری خدا رحمتشون کنه یه نکته در همین رابطه داشتم. تأکید منم تا اینجا اگه حل بشه، هرچه بدی بیشتر بشه مطمئن باشید میدان آماده شدن برای خوبی بیشتر است. در تاریخ در آخر الزمان هم شما اینو دارید. در آخر الزمان بدونید که ظلمات محض و ایمان محض هست. خب این ایمان محض از کجا اومده است؟ از مواجهه با ظلمات محض. خیلی حوصله میخواد روش بمونیدم. یعنی همین امروز دیدم صحبت قبل از ساعت 2 رادیو یه نکاتی میذاره از حضرت ما، خیلی جمله خوبی بود. فرمودن که الان مثل قبل نیست، الان دیگه حجت تمامه و یا حجت کمه. به چه معنا؟ ببینید شما 30 سال پیش اینقدر خوبی نبود که به بدان نشون بدیم که تا این جاها میتونید بیای. میگو فوقش مثل بابام میشم که حالا اون یواشکی نزول میخورد، من راستکی نزول میخورد. حالا یک کم زیاد حالا تو نرین با ما دیگه. اما حالا میگیم حاج قاسم، یعنی حالا میگم حجاجی، حالا میگم مهدی باکری. این فیلم خوبی که حالا ایشالله با هم میریم اگه پیداش بشه، موقعیت مهدی. الان خوبی ها خیلی خوب جلوه کرده است. این خوبی از کجا اومده است؟ خستتون دارم میکنم، ولی این مهمه. در مواجهه با بدی ها. کدوم بدی ها؟ بدی های آخر الزمانی. در بدی های آخر الزمانی خوبی های آخر الزمانی پیدا میشه، ولی در بدی های متوسط خوبی های متوسط پیدا میشه. امروز شما بشر رو آماده بدانید که میتونه به اون بالاترین بنیان احسن و تقویمش برسد. چون عرایزی داشتم در جای دیگه که شواهد نشون میده که شواهد آخر الزمانی است. خب حالا این را بابش را باز میکنم، بقیهش بموند برای من. حالا تا اینجا را با من اومدید که انسان دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. عجیبه. گر رود سوی این شود به هزین، و رود سوی آن شود که هزین. حالا من کجام و شما کجام؟ دقیقا همینجا. در مواجهه با بدیها باید ابعاد پنهان شما پیدا بشه، وگرنه در حد انسانهای خوب 200 سال پیشید. انسانهای خوب 200 سال پیش خوب بودن، خدا هم براشون خوب بخواد، ولی برای امروز موندن کمن. برای امروز موندن که من به پاید یه وقت البته بعضی ها بالاتر از تاریخشونن. من مثلا ابن عربی یا ملا صدرا و اینا را چی میگن معصوم ها که فرا تاریخ هم. بعضی مثلا خب میدونین ابن عربی یا صدرا را هم میشه گفت در تاریخی که داشت برای بشر شروع می شد اینا قرار داشتن. ابن عربی که مال اندلسه و یک تاریخ اروپایی شروع می شد و می دید. ملا صدرام که با این مستشرقینی که تو دربار شاه عباس مدن فهمید یه تاریخی داره شروع می شد. اینا رو بگذاریم کنار. مؤمنین معمولی معمولی بودن، خوب هم بودن، زمان خودشون هم خوب بودن. من اصلا نفی اونا رو نمیخوام بکنم، اما هنوز تأکیدم تو این یک کلمه است که این آیا رسیدید به این که الا الذین آمنو یعنی چی؟ الا الذین آمنو به چی؟ به این که خدا هست. آره این که غلط نیست. رو این فکر کنین، به این که بناس در بین این مواجهه حقیقت رو پیدا کنیم. در بین این دو سر هر دو حلقه هستی، وقت عمل صالح چی میشه؟ و وقت اجر غیر ممنون چی میشه؟ ممنا یعنی پایان ناپذیر یعنی چه؟ آیا همون بودن ما به شدت نمیرسه؟ آیا چیزی بهمون میدن؟ خب بعد از این مدت خود سلمون سر میره؟ نمیخوام اونم. اما اگه بودنمون شدید شد، خدا رحمت کند ملا صدرا رو، در همون اول جلد هفتم میگه علم حقیقی وجود انسان را شدید میکنه. خیلی حرف بزرگیست. نتیجه که میخوام بگیرم، میخواد خداوند بگه اگر خودت را درست در اون بنیان احسن و تقویم یافتی، انشاءالله به جای میرسی حالا با که بودند چیزی می شود که می خواهی. رو غیر ممنونش حرف دارم، ما که این پایان ناپذیر است یعنی چه؟ باید با هم دیگه صحبت کنیم. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه و ظرائف عالیه قرآن قرار بده. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان از ما راضی خوشنود بدار. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در ساحت قدست از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. بهترین برکات ماه رجب را که به دوستان و اولیاءت مرحمت می‌فرمایی از ما دریق مدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.